مغز همه به یک اندازه است. تصور کنید عینکی جادویی به چشم دارید که به شما امکان می‌دهد داخل مغز خودتان و همسرتان را ببینید. وقتی این کار را می‌کنید ممکن است فرقی در آنها ببینید. نگویید می‌دانم که فرق دارند، فقط نمی‌دانم کجای کار می‌لنگد. در مغز شما تعداد بسیار زیادی عصب نیمکره چپ و راست مغزتان را به هم متصل می‌کند. اسم تخصصی آن کورپوس کالوزوم است. برای روشن ساختن این تفاوت‌ها سراغ فرد و ویلما می‌روید که هر کدام نماینده جنسیت مربوط به خود هستند. ویلما تا 40% بیشتر از فرد عصب‌های متصل به دو نیمکره دارد. یعنی او می‌تواند همزمان از دو نیمکره مغزش استفاده کند، در حالی که فرد باید بسته به نیازش از یک نیمکره به سراغ نیمکره دیگر برود. ویلما از تعامل دو نیمکره مغزش لذت می‌برد و از تمام مغزش در آن واحد استفاده می‌کند. ارتباط شدید دو نیمکره مغز ویلما نشان می‌دهد که چرا مهارت‌های گفتاری او زودتر از فرد توسعه می‌یابد و دامنه لغاتی که استفاده می‌کند بسیار گسترده‌تر از اوست. چرا تمایل فرد به مطالعه کردن بسیار کمتر از ویلماست؟ این هم به مغز مربوط می شود. مغزی که بهتر بخواند، مغزی است که همزمان می تواند از هر دو نیمکره استفاده کند. جالب اینجاست که وقتی از هر دو نیمکره به طور همزمان استفاده شود، خواندن احساسات در چهره او آسان تر است. مغز ویلما به منظور بیان کردن و به زبان آوردن توسعه یافته است. به همین دلیل است که در سراسر دوران بزرگسالی دوست دارد راجع به چیزی صحبت کند. اما مغز فرد برای شرح مهارت‌های فرازمانی و فرامکانی توسعه یافته است. به همین دلیل است که در سراسر دوران بزرگسالیش دوست دارد کاری انجام دهد. و به همین دلیل معمولاً ویلما راجع به احساساتش سریع‌تر صحبت می‌کند، در حالی که فرد می‌خواهد سریع‌تر درباره آنها کاری انجام دهد. البته در می‌یابید که اینجا همون جایی است که مشکلات آغاز می‌شود و احتمالاً همیشه هم ادامه می‌یابد. ویلما می‌گوید بیا بنشین با هم صحبت کنیم، در حالی که فرد خسته نشسته تا استراحت کند و ببیند چی به چیست. به خاطر داشته باشید هیچ یک از واکنش‌ها غلط نیست و هیچ کدام بهتر از دیگری نیست. از کجا به این نتایج رسیدم؟ خب، بر اساس واقعیات. در دانشگاه پنسیلوانیا برای تهیه تصویرهای رایانه‌ای از مغز در حال کار از تجهیزات اسکن مغز استفاده می‌شود. تصویرها تقریباً مثل نقشه به نظر می‌رسند. این وسیله تصاویری از مغز در رنگ‌های متفاوت فراهم می‌کند که هر رنگ نشانه درجه‌های متفاوت میزان فعالیت مغزی است. برای تهیه این نقشه فرد و ویلما را به این دستگاه متصل کردند و از هر دو خواستند کاری فرامکانی انجام دهند. مثلا تصور کنند چگونه دو شی با هم جفت و جور می‌شوند. وقتی به صفحه نمایشگری که مغز ویلما را نشان می‌داد نگاه می‌کردی، می‌دیدی رنگ و شدت فعالیت در هر دو نیمکره با هم برابر است. اما در مغز فرد اتفاق دیگری افتاده بود. نیمکره راستش با رنگ‌های مختلفی که بازتابنده درجه بالای از فعالیت مغزی بود روشن شده بود و در نیمکره چپش فعالیت کمتری مشاهده می‌شد. اما کاش وقتی مهارت‌های کلامی را امتحان کردند، نتیجه را می‌دیدید. تفاوت کاملاً فاحش بود. فرد در مقایسه با ویلما خیلی کمتر از مغزش استفاده کرده بود. نیمکره چپش کاملاً روشن بود. در همایشی فرصت شد این تصاویر را ببینیم. اسکن مغز ویلما نشان می‌داد هنگامی که او صحبت می‌کرد، فعالیت در هر دو نیمکره انجام می‌شد. وقتی فرد صحبت می کرد، اسکن مغزی نشان می داد نیمکره چپ روشن‌تر بوده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد مغز زن در اغلب موارد بیشتر از مغز مرد کار می کند. انگار هر دو نیمکره همیشه گوش به فرمان هستند. در صورتی که در مغز مرد یکی از نیمکره ها آماده به خدمت است. مغز زن نمیتواند مثل مغز مرد استراحت کند. مردها بیشتر از زنها استراحت ذهنی دارند. محققان اکنون دریافتند در مغز هر زن 15% بیشتر از مغز مرد جریان خون وجود دارد. اینطوری فکر کنید. اگر کاری برای انجام دادن باشد، مغز فرد به کار می افتد. وقتی کار انجام شد، مغز خاموش می شود. می توانم حدس بزنم واکنشتان نسبت به این مدعا چیست، اما مغز ویلما همیشه دارد کار می کند. درست است. بخشی از مغز فرد همیشه دارد کار می کند، اما وقتی دو مغز در حالتهای استراحت یا غیر فعال بودن با هم مقایسه می شود، تفاوت بخشی از مغز ویلما که همیشه مشغول است و مغز فرد که روشن خاموش است، کاملا هویداست. نتایجی دیگر مبتنی بر این واقعیت وجود دارد که اعصاب بین دو نیمکره مغز در زنها 40% بیشتر و ضخیم‌تر است. دوستانم شیوهی منحصر به فرد برای توصیف این تفاوت‌ها دارند. آنها می‌گویند مغز مردها مثل کندوست و مغز زنها مثل اسپاگتی و اینطور نوشتند. مردها زندگی را مورد به مورد تفسیر می کنند. اگر به یک کندو نگاه کنید، مجموعه ای از فضاهای جداگانه می بینید. تک تک فضاها از هم جدا هستند و جای راحتی دارند. به نوعی این شیوه زندگی مردان است. طرز تفکر ما به جعبه های تقسیم می شود که هر کدام فقط و فقط برای یک مسئله جا دارند. اولین مسئله زندگی وارد اولین جعبه می شود، دومین مسئله وارد دومین جعبه می شود و به همین ترتیب. یک مرد معمولی در آن واحد فقط و فقط در یک جعبه زندگی می کند. وقتی کار می کند، کار می کند. وقتی در گاراژ با چیزی ور می رود، در گاراژ با چیزی ور می رود. وقتی تلویزیون تماشا می کند، صرفاً تلویزیون تماشا می کند. به همین دلیل به نظر می رسد انگار در عالم خلسه است و نمی فهمد دور و برش چه می گذرد. دانشمندان علوم اجتماعی به این حالت تفکیک سازی می گویند. تفکیک زندگی و مسئولیت ها. برعکس طرز نگرش کندووار مردها، زنها زندگی را بیشتر شبیه بشقابی اسپاگتی می بینند. اگر به یک بشقاب ماکارونی نگاه کنید، می‌بینید پر از رشته‌های در هم تنیده است. اگر سعی کنید یکی از رشته‌ها را دنبال کنید، با کلی رشته دیگر مواجه خواهید شد و احتمال دارد حتی بدون اینکه متوجه شوید، سراغ رشته دیگری رفته باشید. زن‌ها به این شکل با زندگی روبرو می‌شوند. هر فکر یا مسئله‌ای به نوعی متصل به فکر یا مسئله دیگر است. زندگی برای زنان بسیار بیشتر قابل پردازش است تا برای مردان. نه اینکه تمام جعبه ها در مغز کندووار مرد خالی از واژه باشد. چه بسا پر از فکر و خاطره هم باشند، اما هرگز به حرف تبدیل نمی شوند. به همین دلیل نمی تواند این داشته ها را با دیگران در میان بگذارد. بعد حدس بزنید به چه کسی این احساس دست می دهد که مورد بی توجهی قرار گرفته است؟ چند تای جعبه هم هست که واقعا خالی هستند. داخل آنها هیچ نیست. و گاهی فرد برای رهایی از تنش‌های زندگیش در جعبه توقف می کند تا استراحت کند. نگاهی مات بر چهره او می نشیند. وقتی زنش از او می پرسد در چه فکری هستی؟ این جواب را می شنود. هیچی. و با اینکه حقیقت را میگوید، باور کردنش برای همسرش سخت است. می توانید تصور کنید در روند گفتگو چه اتفاقی می افتد؟ شوهر از یک جعبه به جعبه دیگر حرکت می کند و ناگهان از یک جعبه خالی عبور می کند. هیچ چیزی نمی گوید. می داند باید حرف بزند، اما چیزی برای گفتن ندارد. بنابراین وقتی مردی مشغول صحبت با همسرش است، برای همسر او مهم است به صحبتش ادامه دهد و به جعبه های دیگر نرود، اما باید دست نگه داشت. برای یک مرد هم به همان اندازه مهم است جا به جایی جعبه را یاد بگیرد. فقط به دلیل اینکه در جعبه گشوده است، دلیل نمی شود در همه جعبه ها باز باشد. این ترس در وجود اغلب مردها هست. گفتگو ادامه می‌یابد و ادامه می‌یابد به ظاهر بدون هیچ پایانی. به همین دلیل است که ویلما در طرح سؤال‌های چندگانه بهتر از فرد است. او می‌تواند خودش را با هر چه دوروبرش می‌گذرد هماهنگ کند. شاید بتواند همزمان از پس 5 فعالیت پرتکاپو بر بیاید، در حالی که فرد بی‌خبر از این که در نزدیکیش چه می‌گذرد مشغول مطالعه مجله است. ویلما قادر است با گویی‌های بیشتری تردستی کند. از طرفی خیلی راحت‌تر حواسش پرت می‌شود. فرد بسیار بهتر می‌تواند بر یک موضوع تمرکز کند، اما متوجه جوانب دیگر نیست. انگار که راداری هدف را نشانه بگیرد. او باید فعالیتش را متوقف کند تا بتواند فعالیتی دیگر آغاز کند. یکی دیگر از نتایج این تفاوت‌ها سبب می‌شود امثال ویلما ژرف‌اندیش‌تر از مردان باشند. او در درک احساسات دیگران و تمایز قائل شدن بین آنچه می‌گویند و آنچه منظورشان است توانایی بسیاری دارد و شم ویلما پایه و اساس طبیعی دارد. مغز او مانند رایانه است که می‌تواند دلیل و شم را با هم تلفیق کند. این روند کفر بعضی از مردها را در می آورد. ماجراهای بسیاری درباره زوجهای وجود دارد که با هم کار می کنند و زن به شوهرش می گوید به نظرم اینجای کار مشکلی داره یا یه جای کار می لنگه و شوهر در جواب می گوید از کجا می دونی؟ بر چه اساسی؟ و همسرش جواب می دهد هیچ دلیلی ندارم، فقط احساس می کنم. و شوهر جواب می دهد تو خودت هم نمیدونی چی داری میگی. اما یک هفته بعد مرد متوجه میشود که حق با زن بوده. تعجب میکند و حتی بیشتر از پیش گیج میشود. چون حواس ویلما مثل شنوایی، بینایی، چشایی و بویایی بسیار قوی تر از فرد است، اطلاعات بیشتری جمع آوری میکند. همسرم جویس از من میپرسد نورمن بویی به دماغت میخوره؟ و جواب من این است. چه بویی؟ او میپرسد مزش چطوره؟ و من میگویم همونطوری که همیشه بوده. و اوقات او تلخ میشود. تفاوت‌های شنیداری حتی در دوران کودکی نیز آشکار است. فرد مثل اغلب مردها با یک گوشش بهتر میشنود. ویلما مثل اغلب زنها اطلاعات بیشتری جمع می کند و با هر دو گوشش یکسان می شنود. مردها در سراسر زندگی کمتر از اونقدری که زنها صحبت می کنند می شنوند. مردها احتمالاً می گویند چی؟ و زنان می گویند بله. این تفاوت چه تأثیری در رابطه دارد؟ ثابت شده است پسرها از همان اوایل کودکی صداها را، حتی صدای پدر و مادر را، بسیار بیشتر از دخترها نشنیده می گیرند. چرا؟ در بعضی موارد پسرها واقعا نمی شنوند. همینطور پسرها در مقایسه با دخترها قابلیت کمتری در تشخیص صدای پس زمینه در شلوغی دارند. این یکی از دلایلی است که پدر و مادر و اطرافیان یک پسر اغلب میگویند با پسرها باید بلندتر از دخترها صحبت کرد. این تفاوت چه اثری دارد؟ دلیل اصلی این که فرد همه چیز را جفت و جور میکند و وظیفه شناس است و نمیتواند چندین کار را با هم انجام دهد، وجود همین تفاوت است. او در یک زمان فقط میتواند بر یک چیز تمرکز کند. وقتی فرد تصمیم میگیرد کاری از قبیل تمیز کردن گاراژ یا کار در حیاط انجام دهد، از نظر خودش فقط باید بر این کار تمرکز کند، نه بر صحبت کردن. اگر ویلما بخواهد با او کار کند، معمولا دوست دارد همزمان گفتگو هم بکند. این کار ممکن است در نظر فرد نوعی از همگسستگی باشد، نوعی اختلال، و او به شدت نسبت به این کار واکنش نشان می دهد. طی سالیان گذشته کافی بود فقط مردان و زنان این موضوع را درک می کردند و به وجود تفاوتها احترام می گذاشتند تا از میلیونها یا شاید هم میلیاردها اختلاف جلوگیری شود. وقتی زنی مملو از حرف است، مرد دکمه قطع صدای خود را می زند. صحبت کردن ادامه می یابد، اما شنیده نمی شود. به طور کلی، وقتی صحبت از طرز نگرش و حل مشکلات به میان می آید، ویلما از هر دو نیمکره مغزش استفاده می کند و قادر به ایجاد درک کلی است. اما فرد تمایل دارد مشکل را به اجزای کوچکتر تقسیم کند تا به راه حل برسد. او از مراحل 1، 2، 3 و 4 می گذرد تا راه حل را بیابد. این طرز نگرش طولی است. ویلما تمایل دارد از مراحل 1، 3، 2، 5 و 4 بگذرد و به همان نتیجه برسد. اگر ویلما زودتر از فرد به همان نتیجه برسد، احتمالاً فرد پاسخ صحیح را از او نمیپذیرد چون خودش هنوز مراحل 1، 2، 3 و 4 را به طور کامل طی نکرده است. چرا؟ او برای شنیدن جواب ویلما آماده نیست. ویلما احساس می‌کند فرد به حرف او گوش نمی‌دهد. او گوش می‌دهد، اما آماده نیست. بنابراین ویلما توضیح می‌دهد: این که مثل روز روشنه، چرا نمی‌تونی درک کنی؟ او نمی‌تواند درک کند چون او آنگونه فکر نمی‌کند. فرد می‌گوید: در یک سمون فقط یه مرحله رو بررسی کن. اینطوری که تو میگی عملی نیست. اما ویلما می‌تواند. هیچ کدام اشتباه نمی کنند، فقط با هم فرق دارند. می توانید تصور کنید اگر آنها و همه زوجهای دیگر یاد بگیرند از خلاقیت و نقاط قوت دیگری استفاده کنند، چه کارهایی می توانند انجام دهند؟ فرد نظم و نظام را دوست دارد. او همانند همه مردها دوست دارد همه چیز را کنار هم قرار دهد. مردها منظم بودن، سازمان دادن، برشمردن و قانونمند کردن و الگوسازی را دوست دارند. دوست دارند درباره آمار و ارقام صحبت کنند. برای آنها غیر عادی نیست که وقت صرف کنند و سیدی ها و نوارهای ویدیویشان را به ترتیب الفبا منظم کنند یا محاسبه کنند چقدر طول می کشد 2 مایل پیاده بروند یا 85 مایل رانندگی کنند تا به محل ماهیگیری مورد علاقهشان برسند. تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا بعضی از مردها مثل فرد برای روز تعطیلشان برنامه منظم دارند؟ شاید این کار شستن خودرو، چمن زدن، هرس کردن گل و گیاه و چرت زدن باشد و همیشه آن کار را سر همان وقت و به همان شکل انجام می دهند. نظم باعث سازمان یافتگی می شود و به آنها انرژی می دهد. واژه انرژی را به خاطر بسپارید چون همیشه عامل اصلی بروز اختلاف بین زنان و مردان است. نحوه استفاده فرد از مغزش حالت تک تمرکزی است. او می تواند مانع ورود هر چیزی جز آنچه بر آن تمرکز می کند بشود. او احتمالات دیگر را مسکوت می‌گذارد. یادتان که نرفته، او مثل قفل رادار عمل می‌کند. فرد برای باقی ماندن در این موقعیت انرژی بسیاری صرف می‌کند. فرد و اغلب مردها دوست دارند بدانند دقیقاً کجا هستند و در آن لحظه درباره موضوع مطرح شده چه کاری انجام می‌دهند. این راهی برای تسلط داشتن بر اوضاع است. بنابراین وقتی فرد در خانه است و توجهش معطوف به تلویزیون، روزنامه یا تعمیر ماشین است، در وضعیت ذهنی تک تمرکزی قرار دارد. او قفل رادار را فعال کرده است. اگر ویلما با او صحبت کند، فرد احساس می کند او مداخله کرده یا مزاحمش شده است و این کار از انرژی او می کاهد. امیدوار است ویلما آنجا را ترک کند. وقتی او انرژی مصرفیش را از هر کاری که در دست دارد به همسرش معطوف کند، به دلیل مصرف انرژی آشفته می شود. باید مورد تمرکزش را تغییر دهد و بر چیز دیگری تمرکز کند، چون نمی تواند همزمان از پس هر دو بر بیاید. ویلما چه احساس می کند؟ فرد به دلیل گوش ندادن به او به بیفکری متهم می شود. فرد چطور؟ فرد احساس می کند ویلما بیفکر است چون مزاحم کار او شده است. در واقع هیچ یک از این اتفاقها نیفتاده. آنها فقط متوجه تفاوت‌های جنسیتی نیستند. اگر متوجه بودند، می توانستند یاد بگیرند به گونه‌ای متفاوت واکنش نشان دهند. ویلما فردی کلی نگر است و می تواند از این موضوع به سراغ موضوع دیگر برود. این کار سر سوزن انرژی او را تلف نمی کند. در واقع او با ورود به حیطه‌های جدید و مواجه شدن با تغییرات تازه انرژی می گیرد. او قادر به دیدن شرایط حال و چیزهای پس از آن است. ویلما مثل دوربینی با عدسی پهن می بیند و به زندگی واکنش نشان می دهد، در حالی که تصویر دوربین فرد مثل میکروسکوپ به شدت متمرکز است. او یک درخت را با جزئیات کامل می بیند، درخت را حس می کند، اما ویلما هم باغ را می بیند و هم ظرفیت‌هایش را. توقع زنان از توانایی ادراکی مرد باید مبتنی بر این امر باشد. به خاطر داشته باشید آنچه در اینجا میگویم استثناهایی نیز دارد. بعضی از مردان و زنان درست برعکسند. من و همسرم جزو همین استثناها هستیم. تمایل من بیشتر به تردستی است و او نیم کره چپی است. و پیداست تمایلات شخصی که در فصل بعدی در این باره صحبت خواهم کرد، بعضی از این ویژگی ها را تعدیل می کند. مسئله دیگری هم هست. چون فرد در آن واحد فقط می تواند بر یک کار تمرکز کند و ویلما می تواند چندین کار با هم انجام دهد، اگر ویلما هنگام صحبت کردن با او دو سه کار انجام دهد، فرد احساس می کند ویلما به او توجه نمی کند. تصور می کند اگر دوست داشت به حرفای من گوش کند با تمام حواسش به من نگاه می کرد. در اینجا نمونه دیگر را برای تو نقل می کنم که بارها و بارها بیان شده است. مردها همچنین نمی توانند درک کنند خانمها چطور می توانند سالن سینما یا اتاق نشیمن را در مهمترین قسمت فیلم ترک کنند و به توالت بروند. مرد خودش را نگه می دارد. اولویت او فیلم است. همینطور مثانه او بزرگتر است. از سوی دیگر کلی نگری زن به او این احساس را می دهد که بداند در فیلم چه اتفاقی خواهد افتاد و بتواند آن بخش فیلم را در توالت تماشا کند. اگر مردی با حضور جسمانیش فیلم تماشا نکند، همه چیز را از دست می دهد. در صورتی که ممکن است زن جزئیات فیلم را ندیده باشد، اما احساس نمی کند چیزی را از دست داده است. به نظرتان آشناست؟ و حالا پرسشی دیگر. چرا مردها اینقدر بی احساس به نظر می رسند؟ این پرسش ما را به پرسشی دیگر می رساند که احتمالاً طی سالها بارها شنیده اید. چرا مردها نمی توانند مثل زنها احساساتی باشند؟ پاسخ این است که آنها به سه دلیل نمی توانند زیادی احساساتی باشند. اول، آنها به گونه متفاوت سیم پیچی شدند. دوم، در افزایش میزان احساساتی بودنشان ناتوانند. نه به آنها انگیزهی برای انجام این کار داده شده، نه آموزش دیدند که یاد بگیرند طیف وسیعی از احساسات را درک کنند، نه دامنه لغاتشان برای بیان احساساتشان وسیع است. به هر حال مردان و زنان به لحاظ احساسی هیچ فرقی با هم ندارند. ممکن است شیوهی که مردان و زنان با آن برخورد و آن را ابراز می کنند با هم متفاوت باشد. سوم، شیوهی که زنان در برابر مردان واکنش نشان می دهند تا احساسات آنها را برانگیزند معمولاً دارای نتیجه معکوس است. اعمال فشار یا حتی پرسیدن اینکه چه احساسی داری معمولاً کارایی ندارد. فرد و ویلما و بحث راجع به تفاوت‌های مغزیشان را به خاطر دارید؟ ویلما در مغزش تعداد بیشماری عصب‌های متصل کننده بین احساسات و استودیوی پخش خود دارد. بزرگراهی دارد که بین احساسات و حرف‌های او کشیده شده و به خاطر داشته باشید چون مغزش همیشه در حال کار کردن است، ابراز احساسات برایش کاری ساده است. از سوی دیگر، به خاطر داشته باشید که مغز فرد عصب‌های متصل کننده بسیار کمتری بین دو نیمکره راست و چپ دارد. پس هیچ جای تعجب نیست که بیشتر از ویلما برای بیان احساساتش تقلا کند. بین احساسات و محل مربوط به پخش مغزش هم هیچ بزرگ راهی وجود ندارد. فقط یک راه یک طرفه و باریک بین آنها قرار دارد. به همین دلیل است که ابراز احساسات برای فرد آسان نیست. اگر بکوشد احساساتش را به زبان بیاورد، مستلزم فراهم آوردن مقدمات کاری است که تفکر نام دارد. او باید بگوید، حالا دارم یه چیزای احساس میکنم. این چیه؟ ها درسته، فهمیدم. یک بار احساسات خود را کشف میکند، آنها را تحلیل میکند و تصمیم میگیرد درباره آنها چه واکنشی نشان دهد. توصیفهای قبلی تا چه حدی با همسر شما جور در میآید؟ آنچه شنیده اید، چگونه در واکنش نشان دادن در برابر همسرتان به شما کمک میکند؟ تمام مبحث رابطه درباره مردان نیمکره چپی و زنان نیمکره راستی است که جذب یکدیگر می‌شوند. در حالی که آنها تا کنون با وجود تفاوت‌های جنسیتی طبیعی با هم ارتباط برقرار کردند، اگر می‌خواهند پیشرفت کنند و به زوجی کارآمد تبدیل شوند، باید بیاموزند تا حدی به زبان طرف مقابل صحبت کنند و آن را درک کنند. باید دو زبانه شوند. می توانید چون این تغییری به وجود آورید؟ همسرتان می تواند؟ تفاوت‌هایی که بین مغز زنها و مردها برشمردیم به این معناست که وقتی با هم ارتباط کلامی برقرار می کنند یا برای برقراری آن تلاش می کنند، در ذهنشون منظورهای متفاوتی دارند. زنها به زبان رفاقت و صمیمیت صحبت می کنند، در حالی که مرد دوست دارد به زبان اعتبار اجتماعی و عدم وابستگی صحبت کند و بشنود. آیا چنین چیزی را در جملاتی که به زبان می آورید شنیده اید؟ مردان مثل گزارشگرها صحبت می کنند. دوست دارند دانش و مهارت‌هایشان را نشان بدهند. طوری صحبت می کنند که جلب توجه کنند. حرف زدن زنان صمیمی است. بدین ترتیب ارتباط‌های برقرار می‌کنند و معاشرت می‌کنند. برقراری ارتباط صمیمی در وهله اول و راه حل‌ها در وهله دوم قرار دارند. پس مشکل شما در واقع نه تنها تفاوت گویش‌ها در یک زبان است، بلکه در برقراری ارتباط میان فرهنگی نیز مشکل دارید. گفته شده است که مردان و زنان گویش‌های جنسیتی متفاوت دارند. این زمینه مورد اختلاف نه تنها در زندگی زناشویی بلکه در محل کار هم مورد توجه است. تفاوت مؤنث مذکر نشانه بزرگترین اختلاف فرهنگی موجود است. اگر بتوانید مهارت‌ها را فرا بگیرید و طرز نگرش‌ها را بشناسید تا در برقراری ارتباط کلامی به تفاوت‌های جنسیتی پل بزنید، در میابید در برقراری ارتباط و مذاکره کردن با تقریبا هر کسی و درباره تقریبا هر چیزی چه چیزی لازم است. اصطلاح جدید دیگری هم هست، واکنش بیناجنسیتی برای این گونه شرایط وضع شده است. این واژه هنوز هم در لغتنامه نیست، اما به زودی قرار خواهد گرفت. معنی این واژه یعنی استفاده موقتی از روش‌های معمول و مرسوم جنسیت مخالف در برقراری ارتباط کلامی به منظور برقراری ارتباط با او و افزایش امکان تأثیرگذاری. این صرفاً نگرشی برای برقراری ارتباط کلامی است که به منظور بهبود روابط و عمل کرد طراحی شده است. صحبت از ایجاد تغییر در شخصیت، نحوه زندگی یا ارزش‌ها در میان نیست. موضوع بحث، یادگیری صحبت کردن به یک زبان دیگر است که کاریست بسیار ساده. یادگیری هماهنگی به نوعی است که در واقع انعطاف پذیری و تعامل بیشتری بین دو نفری که این کار را تمرین می کنند به وجود می آورد. وقتی تصمیم بگیرید بنابر الگوهای جنس مخالف ارتباط کلامی برقرار کنید تا به هدف برسید، صرفاً باید از مشخصه های ارتباط کلامی جنس مخالف استفاده کنید که با نحوه، محتوا و ساختار گفتگو ارتباط دارد. شما مثل جنس مخالف نمی شوید، بلکه نشان می دهید که درک می کنید آنها چگونه ارتباط کلامی برقرار می کنند. کسانی که می خواهند از شیوه واکنش بیناجنسیتی استفاده کنند، به خاطر داشته باشند که زنان به صحبت کردن در قالب بیان کنندگی تمایل دارند و مردان به زبان تصمیم گیرندگی صحبت می کنند. نمونه ساده ای از این موارد اغلب زنان عادی هستند که شرح و بسط می دهند و اغلب مردان که خلاصه گویند و در این مورد قبلا هم سخن به میان آمد. زنان بیشتر تمایل دارند راجع به جزئیات صحبت کنند که احساساتشان را نیز به هنگام صحبت کردن بروز دهند. در حالی که مردان تمایل دارند سریع سر اصل مطلب بروند، اطلاعات مبتنی بر واقعیت. پس صحبت کردن به زبان همسرتان اگر زن هستید، یعنی استفاده بیشتر از توصیف‌های واقعی که بر تشخیص یک مسئله یا راه حل متمرکز باشد تا پرداختن به جزئیات یا احساسات. و اگر مرد هستید، یعنی اینکه فقط به رؤوس کلی واقعیت نپردازید، بلکه با تأکید بر روابط میان فردی به جزئیات مشروح هم بپردازید. ما مردها عادت داریم در ذهنمان ویرایش انجام دهیم. در دل میگوییم ای بابا، این جزئیات که مهم نیست. اما هر بار باید احتمال بدهیم اینها برای زن مهم است و باید جزئیات را هم بگوییم. به خاطر داشته باشید که در این شیوه های مذکر مؤنثی استثناء هم وجود دارد. بعضی مردان و زنان دقیقاً برعکس آنچه ما توصیف کردیم هستند. این احتمالاً به تنوع شخصیت های مختلف مربوط می شود. بسیاری از مردان می گویند ترجیح می دهند با زنان صحبت کنند چون زنان در گفتگو ماهرتر هستند. زنها واقعاً در گوش دادن و هنر حمایت از تلاش‌های طرف مقابل برای تداوم گفتگو، ترغیب او به ادامه صحبت، کمک کردن در توضیح دادن کامل او و دلگرم کردن او به ادامه صحبت‌هایش با لبخند، سرتکان دادن، برقراری تماس چشمی خوب و دیگر نشانه‌های توجه کامل ماهرترند. به نظر می رسد واژه‌های شخصی و گروه‌های از واژه‌ها در صحبت‌های زنان بسیار بیشتر از مردان استفاده می شود. قیدهای شدت و عمق مثل به طرز عجیبی، به طور وحشتناکی، حسابی، کاملاً، خوب و صفت‌های جذاب، دوست داشتنی، قابل تحسین، محشر، مامانی و شیرین. همچنین زنان از واژگان وسیع‌تری برای رنگ‌ها استفاده می‌کنند تا مردها. استفاده از واژگانی چون خاکستری مایل به قهوه‌ای، بژ، ارغوانی روشن و بنفش در صحبت مردان متداول نیست. برای مردها بحث کردن درباره پرده‌های قشنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای در اتاق جلسه یا تیره‌های مختلف استخدوس هنگام غروب خوشایند نیست. به تازگی مشغول تورق کتابی با عنوان واکنش بیناجنسیتی بودم. حتی در این کتاب هم که درباره برقراری ارتباط کلامی مؤنث مذکر نوشته بود، واژه‌های سرفصل مربوط به هر جنسیت کاملا متفاوت بود. عنوان یکی از فصل‌ها این بود: برقراری ارتباط کلامی زنان، آنچه به دست می‌آورید، ارتقا می‌دهید، حذف می‌کنید، که شامل راهکارهایی برای برقراری ارتباط کلامی با مردان بود. فصل دیگری شامل راهکارهایی برای مردان در برقراری ارتباط با زنان بود با عنوان برقراری ارتباط کلامی مردان، آنچه نگه می‌دارید، اضافه می‌کنید، حذف می‌کنید. متوجه تفاوت‌ها شدید؟ این امر به این دلیل حائز اهمیت است که استفاده از لغات بازتابنده جنسیتی است که به استفاده از آنها تمایل دارد. به واژه‌های مورد استفاده همسرتان گوش دهید. می‌بینید کلمات مورد استفاده‌اش مثل دریچه‌های فرصت‌ساز هستند که دامنه لغات شما را گسترش می‌دهند تا وارد دنیای همسرتان شوید. مردان و زنان آموختند که به گونه‌ای متفاوت صحبت کنند. در مورد زنان، برقراری ارتباط کلامی اساساً به منظور ایجاد روابط اجتماعی صورت می‌گیرد. زنان اینطور بار آمدند که از برقراری ارتباط به عنوان اهرمی برای ایجاد حد و حدود استفاده کنند. مردان ترغیب شدند اساساً برای تبادل اطلاعات ارتباط برقرار کنند. مردان در گفتگوهای جمعی احساس راحتی بیشتری می کنند تا گفتگوهای خصوصی و صمیمی. در مورد اغلب زنها این موضوع درست برعکس است. زنها از گفتگوهای خصوصی و یک به یک لذت می‌برند، چون گفتگوهای بسیار خصوصی و صمیمانه است که به روابط شکل می‌دهند. اغلب مردان به منظور کسب اعتبار، مذاکره کردن، حل مسائل، جلب توجه و حتی حفظ استقلالشان گفتگو می‌کنند. شنیدم که هم زنان و هم مردان می‌گویند چرا باید خودم را درگیر این همه زحمت برای هماهنگی و تغییر کنم؟ اگر همسرم کمتر صحبت می کرد یا بیشتر صحبت می کرد و گوش می داد، همه چیز رو به راه بود. در اینجا پرسش بهتری وجود دارد. آیا آنچه برای برقراری ارتباط انجام می دهید، مؤثر واقع می شود؟ اگر نه، پس چرا از امتحان کردن شیوه های دیگر سر باز می زنید؟ راه‌های بهتری هم هست.